بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در این بود که آیا در ظرف شک، در این که مورد از موارد مخصص هست یا اینکه از موارد و مصادیق عام است، مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص. خب این نکته باید توجه داشت که ما اینکه عرض کردیم که مرجعیت عام یا استصحاب حکم مخصص، این دو با هم در عرض هم نیستند، بلکه در طول یکدیگر. به این معنا که اگر امکان رجوع به عموم عام باشد، نوبت به استصحاب حکم مخصص نمیرسد، چون اصل در جایی است که دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه باشد. پس بنابراین وقتی نتوانستیم به عموم عام رجوع کنیم، سراغ استصحاب حکم مخصص می آییم. این محل بحث بود. خب صاحب کفایه ادعا کردند که نمی توانیم به عموم عام رجوع کنیم. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمایش ایشان را رد کردند و رجوع به عموم عام در هر دو موردی که عرض شده بود در سابق، فرمودند بلا محذور و بلا اشکال است. انما الکلام، رسیدیم به این مطلب که مرحوم نائینی رضوان الله علیه از کسانی است که تفصیل می‌دهد بین دو مورد. در یک صورت رجوع به عام را، به عموم عام را قبول دارد، در صورت دیگر قبول نمی‌کند. و بعدم ایشان علاوه بر این تفصیل می‌فرماید شیخ انصاری رضوان الله علیه هم همین مطلب ما را می‌گوید و کلام شیخ انصاری رضوان الله علیه را حمل بر نظریه خودش کرده است. خب ایشان تفصیل می‌دهد بین عام مجموعی و عام استغراقی. خلاصه کلامشان را عرض می‌کنم. در موردی که عام مجموعی باشد، در ظرف شک در مصداقیت لحکم المخصص اول عموم، می‌فرماید تمسک به عام جایز نیست، کما علیه صاحب کفایه. و اما در فرضی که عام استغراقی باشد، در این صورت در ظرف شک به عموم عام می توانیم رجوع کنیم. پس خلاصه کلامیشان این است که اگر عموم عام عموم مجموعی باشد، لا یمکن الرجوع الی عموم العام، و اگر عموم استغراقی باشد، رجوع به عموم عام جایز هست. این مدعای ایشان هست. خب تمسک و کلام شیخ انصاری رضوان الله علیه را هم به همین حمل کرده که شیخ انصاری هم میخواد تفصیل بدهد بین عام مجموعی که لا یمکن الرجوع الی عموم العام، و عام استغراقی که یمکن الرجوع. و چون کلام خود ایشان و فرمایش شیخ انصاری طبق فهمی که ایشان از فرمایش شیخ انصاری دارد که حمل بر او کرده است، مخالف با قول مشهور و معروف اصولیین است. از جمله مرحوم محقق اصفهانی هم قائل به همین قول مشهور است. ایشان می‌فرمایند تمسک به عموم عام محذوری ندارد، حتی در جایی که عام مجموعی باشد، نه عام استغراقی. در استغراقی که خود مرحوم میرزا نائینی و شیخ انصاری هم حسب حمل فرمایشیشون بر او هم قبول کرد که در اینجا رجوع به عموم عام اشکالی ندارد. عمده اختلاف در عام مجموعی است، چون اونجایی که موافق است با مشهور که دیگه حرفی نداریم. در عام استغراقی مرحوم میرزا نائینی و حملی که نسبت به کلام شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده است با مشهور موافقن که رجوع به عموم عام بلا اشکال است. اختلافی که دارن در عام مجموعی است که مشهور و معروف از جمله مرحوم شیخ قائل به رجوع به عموم عامند، ولی مرحوم میرزای نائینی و حملی که بر کلام و توجیهی و بیانی که برای کلام شیخ انصاری فرمودن، ایشان را هم قائل به همین قول دانستن که در عام مجموعی رجوع به عموم عام اشکال دارد. خب این کلام برخلاف رأی مشهور هست، لذا چون بر این هست آمده است، در صدد این بر آمده است که ما باید کلام شیخ انصاری را توجیه کنیم برخلاف ظاهر فرمایش خود شیخ انصاری. کلام مرحوم نائینی خلاصش اینه، دقت بفرمایید، می‌فرماید این بحث در کجا و از کجا شروع شد؟ از اینجا شروع شد که اگر عامی ما داشته باشیم، همونجور که عرض کردیم دو حیثیت دارد عام، یکی این که تمام مصادیق را شامل می شود، ثانیاً هر مصداقی در جمیع ازمنه محکوم به این حکم است. اگر در زمانی این حکم نسبت به فردی تخصیص خورد، بعد از او اگر تردید کنیم باید استصحاب به حکم مخصص کنیم که بگیم چون یقین به این تخصیص داریم، شک در بقای او پیدا کردیم استصحاب کنیم، یا اینکه نه رجوع کنیم به عموم عام. میگه این زمانی را که شما برای به اصطلاح عام قید قرار دادید، این دو جور قابل تصور هست. زمانی که اخذ می شود در حکم علا نحوین هست، دو جور قابل اخذ است. تارتن ظرف متعلق حکم است و اخرى ظرف خود حکم است. ما زمان را تقسیم می کردیم به دو قسم، می گفتیم تارتن یؤخذ زمان و عنوان معدد، که هر قطعه از زمان موجب این بشود که دارای حکمی باشد که یخص به، در مقابل اونجایی که ظرفیت محضه قائل بشویم برای زمان. لذا می گفتیم گاهی از اوقات زمان و زمان به عنوان ظرف معدد موضوع است و اخرى ظرفیت محضه برای زمان قائل می شویم، از بابی که موضوع از موجوداتی است که باید در زمان واقع بشود، لذا زمان را اخذ کردیم. اینجوری تفصیل می دادیم. ایشان می فرماید نه، زمان ظرف است، برای زمان معددیت قائل نیست. ظرفیت زمان باید ببینیم مظروف چیست. تارتن مظروف عبارت است از متعلق حکم و اخرى مظروف نفس حکم است. لذا تعبیرشان این است که ظرفیت تارتن قید است برای متعلق حکم و اخرى قید است برای خود حکم. حالا متعلق چیست؟ مثلا در این مثالی که می‌زدیم می‌گفتیم شارع فرموده است اوفو بالعقود، عقد می‌شود متعلق، وجوب می شود خود حکم، وفاء به عقد متعلق وجوب است، وجوب حکم است، حکم تعلق گرفته است به وفاء به عقد. اوفو بالعقود. یا مثلا اقیم الصلاة وجوب حکم است، اقامه صلاة متعلق حکم است. این که میگید زمان ظرف است، ظرف کدوم است؟ ظرف متعلق یا ظرف حکم؟ بنابر این که ظرف برای متعلق باشد، امکان این که ما استمرار را از خود دلیل حکم بفهمیم وجود دارد، یعنی دلیلی که اونجایی که ظرف متعلق باشد، دلیلی که آمده است حکم را برای ما برده است روی متعلق، این دلیل دو تا کار بکند. یک کار این باشد که خود حکم رو بیان می کند، امر دومی را که این دلیل متکفل شده است استمرار و حکم را هم دلالت بکند. پس دال واحد که دلالت دارد بر حکم مفاد این دال دو چیز باشد، دو تا مدلول داشته باشد، یکی خود حکم، دوم استمرار الحکم. در اینجا این گفتنی است. و اما اگر نه، زمان ظرف قرار بگیرد برای خود حکم، اون دلیلی که دلالت دارد بر اصل حکم نمی شود متکفل استمرار حکم باشد. باید خود حکم را از یک دلیل بفهمیم، استمرار حکم را باید از یک دلیل آخری بفهمیم. قهرن در اینجا دو تا دال لازم داریم که دو تا مدلول هست، ولی در فرض اول دال واحد می شد ازش استفاده دو تا مدلول کرد. در این فرض دوم هر مدلولی دال مستقل لازم دارد. پس اگر زمان، این نکته دومی است که باید در فرمایش اسم میزای ناینی دقت کنید، اگر زمان قید برای متعلق شد، تفاوتش با اونجایی که قید برای خود و حکم باشد یکیش در اینه که دال بر استمرار درباره زمان، دال بر استمرار در فرض اول می شود همون دلیل بر حکم باشد و اون دال علی الحکم باشد، که دال واحد کما اینکه یدل علی اصل الحکم یدل علی استمرار الحکم. ولی در فرض دوم دال بر اصل حکم معقول نیست که دلیل بر استمرار هم باشد، چون استمرار امری است متأخر از حکم و عارض بر حکم. لذا تعبیری که مرحوم عاشق به عنوان تلخیص فرموده بودن این بود که ایشان فرمودن مسئله استمرار عارض است برای حکم، اول باید حکم باشد تا بعد این امر عارضی بر او عارض بشود. خب لذا در حالا در جایی که ظرف برای حکم است عرض حکم قرار می گیرد، اما اونجایی که ظرف برای متعلق باشد عرض متعلق است. خب شارع می تواند در فرض اول حکم بدون متعلق که نمی شود باشد، می تواند متعلق را صرف وفاء به عقد بداند یا وفاء به عقد، عقد وفاء مستمر. پس متعلق می شود مقیدن به استمرار باشد، که ما اینکه می شود مطلق از قید استمرار باشد. هر دوش امکان و قابلیت این که متعلق قرار بگیرد را دارد، ولی در فرض دوم اینجوری نیست، چون شما در فرض دوم می خواهید عرض برای خود حکم قرار بدید. اول باید حکم ثبوت پیدا بکند، وجود پیدا بکند، جوهر تا نباشد که موضوع از برای عرض، بعد باید عرض پیدا بشود. خب پس یقینا عرض در عرض موضوع نیست، بلکه در طول موضوع است. بعد از آنی که موضوع محقق شد عرض میتواند باشد. لذا تفاوت وجهش هم اینه، در جایی که زمان قید برای خود حکم باشد این عارض بر حکم میشود، که ما اینکه اگر قید متعلق باشد عارض بر متعلق می شود. در فرض اول می شود عرض و معروض هر دو را با هم شارع در نظر بگیرد و او را موضوع برای حکم خودش قرار بدهد، ولی در فرض دوم وقتی عرض حکم است، اول باید حکم را ایجاد کند در ظرف خودش، بعد از آنی که حکم وجود پیدا کرد اونگاه سراغ عوارض او برویم، که یکی از اون اعراض عبارت است از استمرار. خوب التفات فهمیدید چی شد؟ پس سر این که ایشان می‌فرمایند ما زمان رو باید، کار به این نداریم محدد است یا ظرفیت محض است، نه، در همون ظرفیت محض هم این دو فرض باید لحاظ بشود. آیا ظرف قرار می‌گیرد برای متعلق و موضوع، یا ظرف قرار می‌گیرد برای خود و حکم؟ اگر ظرف موضوع شد به مکان من الامکان، که به همون دلیلی که اصل حکم بیان می شود، به همون دلیل استمرار هم فهمیده بشود. چرا؟ چون به اصطلاح ظرف و مظروف معن موضوع قرار داده شده است، ولی در فرض دوم مظروف عبارت است از چی؟ خود حکم. ظرف چیست؟ ظرف عارض بر حکم، نمی شود عرض و معروض به دلیل واحد در زمان واحد جعل بشود. لذا اولا باید شارع جعل موضوع کند که حکم است، ثانیاً باید به اصطلاح جعل حکم کند که این معروض است، و ثانیاً باید جعل ظرفیت او و استمرار او بنماید که عارض بر اوست. پس بنابراین موضوع العرضه در عرض عرض نیست، موضوع عرض باید متقدم بر عرض باشد، و نمی شود عارض بر او را چه زمان باشد حالا یا غیر زمان، عرض را نمی شود در عرض موضوع قرار داد، بلکه متأخر از موضوع است. اگر متأخر از موضوع است، لذا دو تا دال لازم داریم. یک دلیل باید بیاد برای ما حکم را ایجاد کند که اون دلیل بر موضوع می شود، بر معروض می شود. دلیل آخری باید بیاد عرض را برای ما اثبات کند. پس بنابراین وجه این که ما اونجایی که زمان ظرف قرار بگیرد برای موضوع با اونجایی که ظرف قرار بگیرد برای حکم متفاوت شدن، وجهش هم روشن شد. برای خاطر اینکه عرض نسبت به موضوع متأخر از اوست، در فرض اول چون موضوع عبارت است از معروض عبارت است از موضوع حکم، می شود موضوع حکم را مقیدن بالاستمرار لحاظ کنیم و حکم را بر او عارض کنیم، یا اینکه موضوع را غیر مقید و مطلق نظر بگیریم و حکم را متعلق متوجه او کنیم. ولی در فرض دوم این کار نشدنی است، چون ما در این فرض دوم اولا حکم را باید ایجاد کنیم، بعد که حکم ایجاد شد موضوع برای عرض محقق شده است، بعد امری را که عبارت است از زمان بر او عارض کنیم. نمی شود زمان که عارض است و حکم که معروض است به دلیل واحد ایجاد بشود و به دال واحد تحقق پیدا کند. لذا دال بر حکم غیر دال بر استمرار و زمان هست. لذا هر این دو مدلول دال مستقل می طلبند. مدلول که حکم است دال خاصی دارد، و مدلول آخر که استمرار زمان است این دال آخری دارد. ولی در فرض اول لازم نیست دو تا دال باشد، به دال واحد ما دلالت میکنیم، میگیم آقا این حکم که عبارت است از وجوب رفته است روی وجوب وفاء مستمر، که ما اینکه میشد برود روی وجوب وفاء به طور مطلق، هر دوش امکان دارد. پس در فرض اول ما نیازی و ضرورتی به اینکه دال دومی باشد دلالت بر استمرار بکند نداریم، در فرض دوم حتما محتاج دال دومیم که دلالت بر استمرار بکند. چه اینکه رتبه این عرض و معروض در فرض اول می شود در رتبه واحده لحاظ بشود به عنوان موضوع حکم، ولی اینکه تأخر و تقدم در اونجا هم هست، اما هنوز حکم نیامده، ما معروض و عرض با هم را موضوع قرار میدیم برای حکم، این شدنی است. ولی در فرض دوم معروض خود حکم است، تا حکم پیدا نشود نمیشود عرض بر او عارض بشود. لذا وجود عرض متأخر از وجود موضوع خودش هست، لذا عرض بدون موضوع تحقق نمیشود پیدا بکند، باید موضوع بشه. اذا وجد فی الخارج وجد فی الموضوع، پس اول باید موضوع باشد تا این وجود پیدا بکند در اون موضوع. خب ظاهر کلام بسیار کلام زیبا و به هر حال مستمع پسند است. بعد مرحوم میرزای نائینی فرمایش شیخ انصاری را هم به همین بیان خودشان ارجاع می دهند. کلام شیخ رضوان الله علیه صریح در این نیست، مراجعه بفرمایید در رسائل، ولیکن قابلیت ارجاع به فرمایش میرزای نائینی را دارد، حمله بر این تفصیل می کند. بعد نتیجه میگیرد که پس ما موافق با شیخ انصاری هستیم در این مطلب، اینجوری میخواد بیان کند که شیخ هم همین کلام ما را میگوید، اما عبارتشون ممکن است خیلی صریح در این نباشد. این حاصل اون چیزی است که جناب میرزای نائینی ادعا کردند و کلام شیخ انصاری را هم حمله بر این مدعای خودشان فرمودند. اشکال بر مرحوم میرزای نائینی در هر دو جهت وارد است، که از جمله تلامذه ایشان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم این اشکال را خیلی اصرار دارند که بر مرحوم میرزا وارد است. خوب التفات بفرمایید، ایشان چرا تفصیل دادن بین عام مجموعی و عام استغراقی؟ که در عام مجموعی رجوع به عموم عام عند شک جائز نیست، ولی در عام استغراقی رجوع به عام جائز هست حسب رأی مشهور در دوم، ولی کلام اولشان مخالف با مشهور است. و استظهاری هم که از کلام شیخ انصاری کردن و حملی که کلام شیخ را بر مدعای خودشان فرمودن هم استظهار صحیح نیست و هم این حمل جایز نیست بی وجه. چرا؟ برای خاطر این که شیخ انصاری رضوان الله علیه گرچه دو قسم کرده است مورد بحث را، ولی تفصیل بین عام مجموعی و استغراقی نداده است. تفصیلی بین عام مجموعی و استغراقی ندادند و فرمایش شیخ انصاری در قسم دوم هم با عام مجموعی می سازد هم با عام استغراقی. فاذن چرا شما کلام شیخ را به تفصیلی ارجاع می دهید که این تفصیل در کلام خود شیخ انصاری خلاف صریح فرمایشان است؟ چرا؟ شاهدش اینه که شیخ انصاری رضوان الله علیه امثال اوفو بالعقود را ادعا می کنند که این عامش عام استغراقی است، چون جمع محلای به ال هست، و وفا قهرن به کل عقدن می شود واجب، یجب و وفا به کل عقدن. العقود نازل منزله این است که گفته بشود یجب و وفا به اوفو به کل عقدن عقدن، تعبیر العقود شده است. پس کل عقدن عقدن می شود عام استغراقی نه عام مجموعی. و در فی کل زمانن و آنن، پس هم عموم استغراقی است اولا، و زمان را هم به معنای استمراری که شما ادعا کردی این معنا می شود، یعنی فی کل آنن و آنن. و زمان به عنوان موضوع واحد اخذ نشده است که بگیم که یک موضوع هست برای وجوب وفاء به عقد، بلکه زمان به لحاظ این که به اصطلاح قابلیت اطاعات و معاصی متعدده را دارد، در هر زمانی که وفا کرد اطاعت حاصل شد، اطاعت کرده است، و هر جا در هر زمانی که تخلف کند قهرن معصیت است. پس یک طاعت در مجموع عمود زمان و یک معصیت در عمود زمان به طور کلی نیست، در هر آنی طاعت و معصیت مستقلی دارد. پس قهرن همه ازمنه را با اینکه متعددند در عبارت واحد قرار داده است و در اینجا می‌فرماید اوفو بالعقود، کما اینکه به کل عقدن عقدن هست، نسبت به هر عقدی فی کل زمانن و زمانن هست، استغراق زمانیه و استغراق افرادیه هر دو هست، استغراق هست هم افرادن و هم به لحاظ ازمنه. اگر بنا باشد ما تأویل مرحوم میرزا را نسبت به فرمایش شیخ انصاری بپذیریم، با این مثال جور در نمیاد. چرا؟ برای خاطر این که مثالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر فرموده است با اخذ زمان به عنوان ظرف واحد قابلیت ندارد، چون ایشان تعبیر میکند فی کل زمان و آنن، این منافات دارد با اینکه شما بگید مجموع زمان به عنوان ظرف واحد است. ظرف واحد اگر شد یک طاعت دارد و یک معصیت، در یک آن اگر تخلف کرد قهرن صدق میکند که این حکم به طور کلی به لحاظ زمان تخلف شده است، با اینکه این حرف رو نمیگویید. پس معلوم شد این معنا قابلیت، بله اگر مولا گفته باشد اکرم العلماء دائما، اینجا که عنوان دائما عنوان این است که در واقع ظرف را به عنوان امر واحد در نظر گرفتن و ظرفیت را به عنوان شیء واحد در نظر گرفتن و قید برای اون مثلا متعلق یا برای حکم قرار دادن. پس ظرفیت به عنوان شیء واحد در این مثال مثل اکرم العلماء دائما درست است، ولی در مثل اوفو بالعقود که تصریح میکند شیخ رضوان الله علیه به این که معناش این است که یجب و وفا به کل عقدن عقدن فی کل آنن و زمانن، اینجور تعبیر میکند، خب این معلوم میشود که زمان رو به عنوان ظرف واحد در نظر نگرفتن. پس در عام استقراقی چه نسبت به موضوع که عقود هست، چه نسبت به زمان که در هر دوش در اینجا قابل فرض و لحاظ است. خب اگر بنا باشد مثل اکرم العلماء دائما باشد، دلیل واحد میتواند متوجه بشود به موضوعی که مقید شده است به زمان به نحو استمرار، ولی اگر به عنوان اکرم اوفو بالعقود یعنی یجب و وفا به کل عقدن عقدن فی کل زمانن و آنن، به این نحو اگر باشد قهرن استمرار باید از دلیل دیگری فهمیده بشود، و تصریح هم کرده است شیخ انصار رضوان الله علیه به این که استمرار باید به دلیل منفصل فهمیده بشود. از دلیل اول که دلالت بر اصل به اصطلاح حکم دارد استفاده استمرار نمی شود. خب با وجود این تصریح از ناحیه شیخ انصار رضوان الله علیه در فرض اولی که شما درست کردین، که در فرض اول میشد به همون دلیل دلیل واحد هم حکم را فهمید، موضوع حکم را فهمید، هم استمرار برای اون موضوع را، چطور حمله بر او میکنید؟ مرحوم شیخ انصاری در همون فرض اول تصریح میکند که استمرار را نمیشود به دلیل خود و حکم فهمید، بلکه باید استمرار به دلیل منفصل باشد، یعنی دال دوم لازم دارد، به دال اول نمی شود این معنا را استفاده کرد. و اما عمده اشکال بر ایشان در فرض دوم که استمرار قید برای خود حکم باشد نه برای موضوع حکم، استمرار قید خود حکم باشد، که انهو گفته است مثلا اوفو بالعقود معناش این باشد یجب الوفا، یجب مستمرن الوفا لکل عقدین، یجب مستمرن، استمرار را قید برای یجب قرار بدید. اگر اینجور باشد فرمودن در اینجا نمی شود به دلیلی که دلالت بر اصل حکم دارد استفاده استمرار کرد و او را دلیل قرار داد برای استمرار. چرا؟ چون در این فرض دوم الحکم موضوع آن و الاستمرار عرض آن، موضوع متقدم است وجودن بر عرض، اگر تقدم وجودی دارد نمی شود به دال واحد موضوع و عرض او هر دو را با هم اثبات کرد. موضوع باید به دلیل مستقل خودش باشد، عرض به دلیل مستقل دیگری باید باشد. توضیح اشکال بر این فرمایش انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد.